مبحث خمس، خمس از صدر اسلام تا غیبت کبرا.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المعید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اداع العالمین، ابی القاسم محمد. بحثی پیرامون خمس رو در محضر عزیزان و بزرگواران مطرح کردیم. در جلسه گذشته بحث به اینجا رسید که گیرندگان خمس حسب آیه شریفه 41 سوره مبارکه انفال، الله تعالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم و همچنین ذل قربان و نیز یتاما، مساکین و ابن سبیل، شش گروه قرآن کریم برشمارده که اینا گیرندگان خمس هستند. بحث کردیم که این گیرندگان خمس در واقع دسته اول که خود از الله تعالی باشد، چون خودش از کسی وجهی رو و خمسی رو دریافت میکنه، چه نقدی چه غیر نقدی، در اینجا سهم اقلام هم اهل سنت هم شیعه فرمودن که در احادیث خودشون که سهم اقلام تعالی و سهم رسول الله هست. و بعد از وفات رسول الله هم سهم اقلام تعالی هم سهم رسول الله میرسد به جانشین واقعی اون حضرت که امام معصوم باشد. پس بنابراین امام معصوم سهم الله تعالی رو میگیرد، سهم رسول الله رو هم میگیرد. ذل قربا هم در واقع در جلسات گذشته، در جلسه گذشته مخصوصا درسش رو انجام دادیم با چند حدیث که خوندیم، که ذل قربا هم سهمیست که به امام معصوم علیه السلام میرسد. و منظور از ذل قربا ساداتی که هستند در حال حاضر منظور اینها نیستند. منظور از ذل قربا همون امام معصوم هست و اهل بیتش که الان در واقع از اهل بیت اون حضرت هم کسی زنده نیست و در قید حیات نیست، فقط خود امام زمان علیه الصلاه و السلام هست. چون خود از زمان در قیبت کبرا به سر میبرند، ولذا سهم الله تعالی، سهم رسول الله و سهم ذل قربا به حسب آیه شریفه به امام معصوم علیه السلام برسد. سه سهم بعدی هم عرض کرده که یتاما، مساکین و ابن سبیل هستند و این سه سهم فقط سادات رو در بر میگیرد، نه کسی دیگری. سوال رو مطرح کردیم، پاسخ دادیم که خب اونهایی که غیر از سادات هستن چه نفعی از این خمس در جامعه اسلامی میبرند؟ مساکین غیر سادات، ابن سبیل غیر سادات، به حضورتون عرض کنم که یتامای غیر سادات، اینها چگونه نفع میبرند؟ عرض کردیم در جواب که چون سهم الله و رسول و ذل قربا در دستان امام زمان علیه السلام هست، اون حضرت از سهم خودش که حالا این سه سهم هستن میتواند به هر محرومی، به هر یتیمی، به هر مسکینی، به هر ابن سبیلی در جامعه پرداخت و نه تنها از این سه سهم، بلکه سه سهم دیگر هم که سهم سادات هست و خود امام علیه السلام هم از بنی هاشم و سادات هستن، اون حضرت از سهم دیگر هم در واقع این اجازه رو دادن به کسانی که مایل باشد ببخشن حسد آیه شریفه، این کار رو انجام میدن و مشکلی نداره. ولی در این حال سهم اول کامل در نزد امام معصوم علیه السلام هست که اون حضرت میتواند این سهم رو در اختیار غیر سادات نیز قرار بده با اجازه و اذنی که خداوند متعال به او داده است. این نتیجه بحث جلسه گذشته تا این قسمت از مبحث بسیار حساس خمس بود که از دیدگاه قرآن بررسی کردیم و گیرندگان خمس رو هم مطرح کرد. اما این جلسه یه بحث خیلی اساسی داریم که بحث تحقیقی هم هست و لذا باید که دقت وافری انجام بشه روش. عزیزانی که در مجلس ما حضور دارن و خانم ها و آقایان محترم و محترمه و همچنین دوستانی که از طریق دیگری صدای ما رو میشنون، من خواهش میکنم که این جلسه رو خوب دقت بکنن که ما نتیجه از این بحث تحقیقی هم بگیریم با موضوع مصرف یا مصادف خمس. به عبارتی دیگر خمس در جامعه اسلامی چه مصارفی دارد و به چه مصارفی میرسد و چگونه امام معصوم علیه السلام آن را مصرف می نماید. همچنین این مطلب را مطرح خواهیم کرد انشاءالله در امروز که الان که زمان غیبت کبرا هست و امام زمان علیه السلام قائم هست، خمس چه حالتی پیدا می کنه و باز در نهایت به چه صورتی مصرف می شه و به چه مصارفی می رسد. این بحث تحقیقی است و خیلی هم دقت می داره که من امیدوارم عزیزان در این زمینه دقت واقعی رو داشته باشید. ان شاءالله قلوب نورانی هست، نورانی تر بشه با صلواتی که بر محمد و آل محمد خرج می کنه. درباره این مصارف خمس در زمان خود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به این صورت بود که حضرت طبق دستور الهی خمس رو دریافت می‌کردن، یعنی عاملانی رو به شهرهای مختلف می‌فرستادن، کسانی که به اونها خمس تعلق می‌گرفت را متذکر می‌شدن، این عوامل اونها رو تذکر می‌دادن که آقا اگر به شما خمس تعلق گرفت شما یک پنجمش رو، حالا اینا توضیح خواهیم داد به این صفت و سیاق که قرآن کریم می‌فرماید، بدید برای رسول الله که زیر نظر پیامبر گرامی اسلام این مطلب انجام بگیره و محقق شد و حالا زمانهای بعدش هم عرض کنه. اون حضرت این خمسی رو که دریافت می کردن، یعنی سهم الله، سهم رسول و سهم ذی‌القربا رو که دریافت می کردن، همچنین سه سهم دیگر رو اینها رو تقسیم میکردن، یعنی شش گروه خمسی رو که گیرندگان خمس بودن حضرت خمسشون رو دریافت میکردن، مال ایتام و مساکین و ابن السبیل رو که جای خودش خرج میکردن، مال ذی‌القربا و اینها رو باید به اون نزدیکان که میدادن از خمس طبق دستور الهی انجام میدادن، سهم خودشون و سهم الله رو هم در مصارفی مانند مخارج جنگ هایی که صورت میگرفت و نیز دفاع از مملکت اسلامی، خرید سلاح، خرید مهمات، درست کردن سلاح، درست کردن مهمات، ساختن دژهایی که دشمن به شهر نفوذ نکنه، نوامیس مردم در امان باشن، خانه های مردم در امان باشه، اقتصاد جامعه در امان باشه از بروز هجوم ها و غارتگری های راهزن ها و خیر. این مخارج داخل شهر و کشور به قول امروزیان رو میگیم کشور صورت دارد. هزینه های خانواده های اسرایی که در جنگ اسارت احیانا در می آمدن و عهده پیامبر بود که اینها رو پرداخت میکردن از همین وجوه ها، هزینه های خانواده هایی که پدران اینها، برادران اینها، کسی از اینها در میدان جنگ شهادت رسیده بود بر عهده اون حضرت بود، بیت المال بود و اون حضرت از سهم خمس بهشون پرداخت میکردن، سهمی که مال خودشون بود، سهم الله و سهم رسول. مجروحین جنگی نمیتونستن دیگه تا یه مدتی حداقل سر کار برن، حضرت اینها رو زیر پوشش قرار میدادن معلولین جنگ که شاید تا آخر عمرشون دیگر نمیتوانستن کار کنن، حضرت اینا زیر پوشش قرار میدادن، جانبازان جنگ به همین صورت. و در زمان خود بزرگوار حتی مساجدی میخواست ساخته بشه و جاهایی ساخته بشه که مردم بیان در اونجا عبادت بکنن و در هر شهری روستایی چیزی مسجدی میخواست ساخته بشه، حضرت از سهم الله و سهم خودشون در این امر کمک میکردن. و نیز پرداخت دیون بعضی از افراد که زیر بار قرض مانده بودند و نمیتوانستن قرض خودشون رو ادا کنند، اون حضرت از سهم خودشون و سهم الله اینها رو راه میانداختن، کارشون رو اصلاح میکردن. نمونه های از اینها در تاریخ ذکر شده. همچنین کمک به بعضی از افراد بی‌بضاعت و محروم و مسکین جامعه از دیگر کارهایی بود که از مصرف خمس توسط بزرگوار در جامعه اسلامی صورت می‌گرفت. این در زمان خود پیامبر که حضرت عاملینی رو برای این کار معرفی فرموده بودند. این عاملین در جامعه اسلامی در شهرها و قصباتی که حضرت مشخص می‌کردند می‌رفتند و وظیفه خودشون در واقع معمولیت خودشون رو انجام میدادن و میامدن، خمس رو میگرفتن میامدن. و پیامبر حتی از همین خمس با اجازه که خودشون پرورده وارد شده بود به همین عامل زکات حقوقی رو پرداخت میکردن، یعنی به خاطر رفتن و اومدنش ایام و زهابش و معمولیتی که داشت مخارج ایام و زهابش میدادن و مبلغی هم اضافه میدادن به خاطر معمولیتی که رفته انجام. اما در زمان بعد از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که خمس چه مسیری رو پیدا کرد، چون عرض کردیم در بدء هم در بدء بحث در واقع ابتدای بحث گفتیم که اهل تسنن از آیه برداشت دیگری دارن و سر مسئله خمس جنجالی به راه انداختن که اصلا مسیر خمس رو منحرف کردن و امروز هم اعتقادی به خمس به این نحوی که شیره داره اونها ندارن. حالا چرا؟ یک جمله رو ما اونجا عرض کردیم، خواهش میکنم که اون جمله رو مبسوطتر و مفصلتر در این فرازهایی که خدمت عزیزان تقدیم میکنیم بهتر دقت کنن، یک نتیجه کاملتری رو در این زمینه خواهید داد. اهل سنت خب زمان پیامبر که حرفی نمیزدن، چون پیامبر بود خودش انجام میداد و در واقع اهل سنتی هم بودنش که در زمان پیامبر که همه بعد از پیامبر بودن، همه گروهی که اونجا بودن فقط شیعه بود، شیعه پیامبر بود، شیعه جانشین واقعی پیامبر و همینجور آمدن جلو جانشین شیعه هست. شیعه یک ریشه در واقع هزار و چند صد ساله داره. اما در زمان پیامبر ما گروهی به نام اهل تسنن و اهل سنت یا سنی نداشتیم که اینا بعدها روش و در زمان خلفا به وجود آمدن و بعد از خلفا دیگه ائمه اربعه پیدا کردن و بماند تا کنون. در زمان رسول الله که مشکلی وجود نداشت. اهل سنت بعد از پیامبر که اختلافات جانشینی بعد از اون حضرت به وجود آمد، اینها گفتن که آقا سهم اللهی که در آیه به کار رفته تشرفاً هست، یعنی تشریفیه، این خدا که خمس نمیگیره و لذا این در اختیار خود پیامبر هست. خب اینو شیعه هم حرفی نداشتن. این زمین سهم رسول الله هم اینا گفتن که بعد از پیامبر به خلیفه میرسه، البته مسئله شون هنوز در قنیمت جنگی دقت بود که به خلیفه میرسه که خلیفه خودش برداره و خرج. حالا خلیفه که این خلیفه همونی که در صحیفه بنی ساده با رأی 3-4 نفر حد اکثر مثلا 5 نفر شاید انتخاب شد، این شده خلیفه و اینا بودن سهم رسول الله به خلیفه میرسه. سهم خیشان هم که زل قربا بودن اهل سنت معتقد بودن که اینها هم به خلیفه میرسه، یعنی خلیفه خودش مجازه که اینها را هر گونه بخواد درش تصرف بکنه و خرجش کنه. حتی نوشتن در کتب خودشون که شخص ابوبکر به عنوان اولین خلیفه بعد از پیامبر، خلیفه‌ای که در واقع انتخابی بود، انتخابی 5 نفر شش نفر توش صحیفه بنی ساعده بود، ما از اون داریم قول اهل سنت رو داریم میخوانیم، ابوبکر تصمیم گرفت که این سهم رو یعنی سهم خیشان پیامبر ذی القربا رو به جایی که به اونها بده خوب دقت بکنه تا این برمه خیلی مطلب ریز و حساسی درش هست، یعنی از حساسیت برخورده بکنه. این سهم رو تصمیم گرفت که سهم به سپاهیان اسلام بکنه. چه سهمی رو؟ سهم ذی القربا، یعنی ذی القربایی که خود پیامبر هم به خیشانش میداد، ائمه هم به خیشان میدادن، او هم معذر به خیشان میده، او نداد به اهل بیت و خیشان پیامبر. حالا از میکنی چند تا فراز دیگه بخونیم جمعه دیگه در ذهن از تاریخ براتون بگیم. اون مسئله اساسی هم انشاءالله تو ذهن همه ما به خوبی خواهد نشد. ایشون سرد سپاهیان اسلام میکن اینو که نوشتن در تاریخ اهل نسل. بعد هم اینا میگفتن که مقصود از ایتام و مساکین و ابن سبیل اصلا سادات نیستن، خلیفه خودش مجازه و هر که دلش خواست بده. منظور از آیه شریفه در واقع ایتام مساکین و ابن سبیل سادات نیستن، که ما اینو قبلا در جلسه گذشته بحثش هم جان دادیم که خب منظور سادات هم ما داریم نظر از سادات هم. چرا اینها این تصمیم را گرفتن که سهم ذی القربا رو و سهم الله و سهم النبی در دست خلیفه و سه سهم بعدی هم حتی خلیفه هر کاری دلش میخواد انجام بده باشه؟ خب اینو قبلن یه فراز رو عرض کردیم برای شما، یه تحلیل رو کردیم، نتیجه گرفتیم، این رو هم اضافه بهش خواهید کرد، باز هم مطالبی در این زمینه خواهیم کرد. اینها میدونستن که این سهم یک منبع اقتصادی مهمیه که موجب تقویت بنی هاشم میشه و نظام از همینجا مسیر خمس رو که یک مسیر اقتصادی بوده، یک مسیر عبادی بود قبل از اینکه اقتصادی باشه، تبدیلش کردن به یک موضوع سیاسی، یعنی یک مسیر سیاسی هم بهش شدن. خمس حکم الله، حکم عبادی تبدیل شد به یک حکم سیاسی و موضوع هم کردنش موضوع سیاسی و یک مسیر سیاسی بشه دیگه. به خمس به چشم مسئله عبادی نگاه کرده نمیشون در زمان خلفا بعد از پیامبر، بلکه برمان یک مسئله سیاسی اقتصادی مطرح بود و میدونستن که اگر این سهم الله، سهم رسول، حتی اون دوتا رو هم اگه ندن، سهم ذی‌القربا رو و اون سه سهم دیگه که مال سادات و بنی هاشم و سادات و بنی هاشم اگر به اینها برسه، میدونستن که موجب نزدیکی به تشیع و مذهب حقی میشه که باید بعد از پیغمبر کرسی خلافت رو دارا میبودن که نشدن. این گونه میدونستن اگر این سهم رو به افراد به بنی هاشم بدن و در واقع به اهل بیت بدن، کار اینها یک سره میشه رو تمام میشه، از نظر اقتصادی اینها بال و پر میگیرن. چنانچه در زمان عمر بن عبدالعزیز شما میدونید تنها خلیفه ای که فلک رو برگردوند، یکی دیگر از کارهایی که عمر بن عبدالعزیز انجام داد که بعداً هم ترورش کردن و اون از بین بردن، دیدن خطر شده برای در واقع بنی امیه و این بعدها هم بنی عباس و اینها، به نحوی کشتنش و ترورش کردن، به خاطر این بود که دیدن عمر بن عبدالعزیز چند تا کار دارن انجام میده که این کار اگر ریشش درست باشه، قابلیه و جای اونشو پیدا بکنه، که در آینده حکومت های بعدی به هیچ عمر روی کار نخواهد آمد، فقط حکومت حقه شیعه روی کار خواهد آمد که حکومت اهل بیت هست و ائمه سکاندار این حکومت ها هم ولی زبان هم ترورش کردن. عمر ابن عبدالعزیز فلک رو پس داد. یکی دیگر از کارهایی که کرد آمد خمس رو به معنای واقعی خودش در جامعه پیاده کرد. این خیلی جالبه که خیلی مطلع نیستن از این مطلب، یعنی سهم الله و سهم الرسول رو شاید مثلا خودش خرج مملکت کرد، اما سهم ذی القربا رو به اهل بیت که باقی مانده بودن داد و سهم ابن سبیل مساکین و همچنین سهم یتامی رو داد به سادات و به بنی هاشم. اینها یه مدتی جان گرفتن و پا گرفتن، رفتن قدر کنان گرفت بودن، از نظر اقتصادی تکونی خوردن. مخالفین دیدن که شیعه تکون خورده، الان که حکومت ها از بین بره در آینده و که دیگه جایگاهی نشون میشن، بلافاصله اون برای عبدالعزیز ترور کردن بعد دوباره فلک رو گرفتن، دوباره صحنه زیر قربا و اون یزدان و مساکین ابن سبیل دوباره اینا بازپس کردن. اون دوباره این حفی در زمین همون به خلیفه قاسم میرسید که حالا زمانه بعد از اماره زمین برزید هر کسی من. خب پس بعد از پیامبر گرامی اسلام در زمان در واقع خلفایی که آمدن روی کام عنوان خلیفت الله مهر خلیفه گردی زدن که این گونه نبود، سرنوشت خمس یک سرنوشت سیاسی پیدا کرد. من خواهش میکنم خوب دقت کنید موضوع، چون این نتیجه جذاب جالبی داره اگه همه که این قضیه هم تمام کنید تاریخی هم از همه دل بدین دقت کنید در پای نتیجه لازم خواهیم بدین. خب بعد از پیامبر ابوبکر بر مسند خلافت تکیه زد، مخالفین در رأسشون حضرت امیر سلام الله علیه صدیقه طاهره سلام الله علیه ها بودن. چیزهایی رو که ابوبکر از اینها گرفت، اول فدک بود، دومین چیزی که گرفت که حضرت صدیقه طاهره اعتراض کرد مسئله خمس بود، یعنی سهم سه سهم به اضافه سهم زر قربان و اون دو سهم هم که اتفاقا به خلیفه واقعی رسید، هر شش سهم رو ابوبکر گرفت و از مال خودش کرد و ذره ای از اینها رو به سادات و به بنی هاشم به زر قربان که خود صدیقه طاهره جزء زر قربان بودن، جزء اهل بیت عصمت بودن، چون اون موقع بودن دیگه، قرانی از این مبالغ و دیناری و درهمش رو به اینها پرداخت نکرد. خیلی جالب هست که خود این برادران اهل سنت در تاریخی که دارن که حالا من برای شما خواهم خوند، مطلبی رو بیان میکنن که دانستن این مطلب برای جوانان محقق و پژوهشگر شیعه خیلی زیباست. ببینید سنن بیهقی یکی از کتب معتبر اهل تسنن است، جلد ششم صفحه 344 از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایتی را نقل می‌کند که می‌گوید روزی علی علیه السلام را در کنار باغات زیتون ملاقات کردم. در چه زمانی؟ در زمان خلافت ظاهرن یا ابوبکر بوده یا عمر بوده، بالاخره از این دوتانی شاید هم خلافت خود عمر بن خطاب بوده. میگه من ملاقات کردم، ابی لیلی میگه، عبدالرحمن ابی لیلی میگه اون حضرت رو ملاقات کردم کنار یکی از باغات زیتون، گفتم پدر و مادرم به فدایت عمر و ابوبکر در حق شما نسبت به خمس چگونه رفتار کردن. خوب باش من دقت کنید، اصلا محققین ما خوب گوش دقت کنن، پس معلوم میشه که اون زمان خمس در زمان پیغمبر جاری بوده، زمان بعد از پیغمبر هم هنوز آثاری ازش مترتب بوده بر جامعه، حالا امروز نسبه به اینجا به این نقد اومده، هنوز یه خود سایه از خمس بوده، هنوز روایاتش کلن دست باشه تحاریم تحریم ها و یا اینکه سوزانده بشه جان هم یه سایه انداخته بوده هم زناده. بعد دیگه که سوال کردم از حضرت محمودم، عمر گفت، یعنی به من علی گفت، شما حقی در خمس دارید، یعنی زر قربا هستی، حق دارید در خمس، باید خمس به شما برسه، لیکن من خواهش میکنم بود در این جمله دقت کنید، لیکن وقتی زیاد میشوند، یعنی وقتی ما دیدیم یه غنیمتی زیاد شد، خمس پولش خیلی زیاد شد، همه آن به شما نمیرسن، به مقداری که صلاح میدانم به شما میدهم و ما هم از گرفتن آن دفاع کردیم. یعنی حضرت محمد من عمر به من گفتش که آقا شما زل قرمایی درست سهم خمس به شما میرسه، اما چون بعضی وقتا خیلی زیاد میشه برای اینکه یه وقتی با این مسئله اقتصادی شما یهو یه کارتل رو به قول امروزی ها تشکیل ندید، یه باند درست رو بخواه حکومت رو از دست ما بگیرید، تقویت بشید، قوی بشید، ما هر چقدر به عنوان خلیفه دیگه اون موقع صلاح دونستیم از این مبلغ رو شما میدیم، همش به شما نمیدیم. حضرت هم بهشون به اون فرموده این مذکر بود که یا همه سهم ما رو به ما میدی یا هیچ مقدار از این سهم ما از شما دریافت نخواهیم کرد. ابن عباس هم روایات متعددی اهل سنت در این زمینه دارند از ابن عباس، ابن عباس هم همین مسئله رو داره که منم چون ذل قربا هست، ابن عباس خود از بنی هاشم هست، میگه ابوبکر یا عمر به من گفتم، من گفتم آقا من ذل قربا به من تعلق میگیره، سهم منو بدید، پروردگار به من مشخص کرده او بخشیده، شما چرا نبخشید؟ اون وقت مسئله که میگن که آقا شاه بخشید فلان، یا آقا بخشید شما چرا نبخشید؟ گفتش که آقا سهم شما رو ما به شرطی که هر مقدار خودمون خواستیم بدیم، عمر در جوابش گفته، ابن عباس هم در روز روایت دیگه باز اهل سنت نقل کردن که میگن در جواب عمر گفتن یا همش رو به ما میدی یا هیچ چیز نه، اینکه یه مقدارش هر چی تو هر وقت دلت میخواد میدی که نمیشه. پس اینو دقت بفرمایید که سرنوشت خود در زمان بعد از پیامبر چه سرنوشتی داشته و چرا در واقع خلفای بعد عمر ابوبکر عمر و عثمان از دادن حقوق یتاما مساکین ابن سبیل و ذی القربا که همه از بنی هاشم بودن چرا اینها اجتناب کردن و این حق رو عملا انکار کردن، اگرچه خودشون در جای اقرار کردن که چنین چیزی بوده ولی ما نمیتونیم همه پول رو به شما بدیم، علتش چی هستش؟ این علت رو شما دیگه هر یعنی شخص عاقلی باشه این علت رو در میابه که به چه صورت میده رجوع بکنید به جوابی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به ابوبکر داده در زمانی که فتح رو گرفته و سهم ذی القربا را از اون حضرت گرفته، ابن ابی الحدید رو در کتاب خودش اونجا بیان کرده که ابوبکر اونجا در مقابل استدلال حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها تمسک میکنه به نظر عمر و ابوعبیده جراح که از باند خودشون بوده، میگه که این اموال یا فاطمه برای تو که دختر پیغمبر هستی زیاد هستش، مصلحت اون هستش که اینو ما در مسیر مصالح مسلمین خرجش بکنیم، حالا مصالح مسلمین هم هر کی بخواد که چی بده چی کنه خرج بده بیاد در زمان عثمان و در زمان خود عمر و ابوبکر ببینه که این سر به چه صورت خرج شده و به چه مسیری اصلا افتاده، از مسیر واقعی خودش کلا منحرف شده. بعد میرسه کار به اینجا که خود حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میفرماید که آیه خمس نازل شد، رسول خدا فرمودن که ابشروا آل محمد صلی الله علیه و آله
صلی الله
حضرت نمودن که بشارت بدم شما رو و آل پیامبر رو که فقط جا اکم الغنی، قطعا شما اگه فقیر بودید حالا دیگه پروردگار شما رو بی‌نیاز کرد که دستتون جلو کسی دراز نباشه. بعد میگوید که راوی این قضیه میگوید که قصد عمر و ابوبکر چیزی جز تضعیف علی بن ابی طالب نبود. بعد من سوال کردم که حضرت صدیقه طاهره که آمد با ابوبکر بحث کرد راجع به سهم ذی القربا راستگو نبود، حرفش درست نبود، او گفت راستگو بود، اینا رو ابن ابی الحدید داره مطرح میکنه و ادعاش هم ادعای به حدی لیکن اگر ابوبکر ادعای حضرت فاطمه رو قبول میکرد و سهم ذی القربا رو طبق آیه بعد به حضرت صدیقه طاهره میداد این دیگر رو دقت کنید، ناچار بود فردا هم ادعای او را نسبت به خلافت شوهرش به پذیرت و پرسی خلافت را به آدم آدن و اینی که خوردند و بردند این که نیفته دست بنی هاشم و دست امام منصور. جالب اینجاست که این سهم ذی القربا انقدر واضح بوده در زمان پیامبر و آغازی بعد از رحلت پیامبر، یعنی توسط آغازی که از پیامبر، یعنی شروع خلافت همین خلافایی که خلافای علی رضوان هستن، اینقدر مسئلهش واضح بوده ابو قدامه در کتاب مغنی خودش بعد از نظرات اصحاب رأی، یعنی کسانی که صاحب نظر بودن در مورد تقسیم خمس میگوید، من خواهش میکنم جمله‌ام دقت کنید چقدر زیباست، در کتاب مغنی ابو قدامه این رو بید دقت هم بکنید، مرجعش هم عبدالله ابن قدمه یا قدمه هست کتاب المغنی جلد 7 صفحه 301 و این جمعه داره میگوید سهم رسول الله و زبل قربا را به موت پیامبر قد کردن، یعنی وقتی پیامبر دنیا رفت بیان آفاسه رفت نگاه کردن سهم و خلافه آبادن قد کردن، در حالی که این کار مخالف نص قربان است. خب یعنی قربان خلاف نمی خود عالم سنی داره این مطلب رو بیان می‌کنه. و در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام مسئله خمس کسی چون میخوایم خیلی اجمالی و مختصر مطلب رو بحث بکنیم، بعد از خلافت ابوبکر عمر و عثمان حضرت آمد روی کار. اولین سوالی که در ذهن خیلی و ذهن شما مطرح میشه، خب آقا میخواست حضرت که آمد روی کار خب بگیره این مسئله خمس رو زبل قربا اینا همه برگردونه، فدک طلا همه رو برگردونه، چرا این کار نکرد؟ حضرت 5 سال و اندی روی کار بود، 3 تا جنگ برای حضرت درست کردن که این 3 تا جنگ هم در واقع 2 جنگ است، هر 3 جنگش هم معاویه نقش ریزی و طراحی کرد، چه عملی چه غیر عملی، چه چه مستقیم چه غیر مستقیم. یه جنگی که خودش وسط معرکه بود که صفین بود که اختلاف درش هست که بعضی نوشتن 18 ماه این جنگ می‌کشید با مقدمات و مؤخراتش و بعضا تا 100,000 کشتن براش نوشتن، حالا کم و بیش اختلاف هستش، بعضا هم زمانش کمتر میشه. یه جنگ جمل بود و یه جنگ نهرمان بود که کشته های زیادی داد و تأثیرات منفی هم در جامعه داشت، بعضا هم که عده کینه از اون حضر و خاندانی که داشتن بدتر کینه های بیشتری برده گرفتن و مقصر رو بعضا بدن و حضرت معرفی کردن. با این 3 جنگ حضرت آمده روی کار، این 3 جنگ رو اداره کرده، میخواسته نجنگه مال و منال مردم و نوامیس مردم در معرض نابودی و هلاکت بوده، جنگ کرده که همین دیگه حکومت چقدرش وقتش آدم هست که برای حکومتش بود، در هر 3 جنگ هم خود هم حضرت نقش مستقیم داشته و شرکت کرده تو هر 3 جنگ. بعد یک جمله حضرت در نهج البلاغه دارد توی یکی از خطبات خودش که خیلی جالب هست، می‌فهمم که وقتی من به کار اومدم دیدم کارهایی که این 3 خلیفه کردن مخصوصاً خلیفه دوم که طراحی کارهای خلیفه اول رو هم برانه تئورسیان برخورده داشته. حضرت محمد در این خطبه رو برای من می‌خونم که خود یکی از خطبات نهج البلاغه است، من مأخذش رو دارم براتون یادداشت کنم، رجوع بکنید این مطلب واضح همونجه. حضرت فهمند که وقتی من رو کار بدم دیدم که کاری انجام داده خلیفه دوم و مخصوصا در زمان خلیفه اول که دیگر حدیثی از احادیث زمان پیامبر دیگر اصلا صادر باقی نمونده، کسانی که حدیث نقل کردن همه یا به اجبار یا به غیر اجبار به نحو دیگری حدیث نقل کردن رو یا فراموش کردن یا کنار گذاشتن. خبرگان به نحوی بودی که گفته هر کس حدیث نقل کنه انقدر با تازیانه میزنمش که زیر تازیانه بریده، اینو خلیفه دوم گفته. حالا این در کتب تاریخ اهل شیعه و حتی خیلی جالبه که تاریخ اهل سنت هم هست، حالا ما بحثمون چون این نیست نمیخوام راجع به این صحبت بکنم. فرضا آمده به اینجا رسیده که مثلا یکی از احادیثش هم بود که آقا پیغمبر راجع به خمس چی گفته، گفته هر چی گفته به شما مردم نیست، حق بیان کردنشو نداره. بعد حضرت آمده میکنه با یک جامعه ای که فقط یک قرآن به قول ما گفتنی جوهر و مرکب و قلم و کاغذی بوده، کسی حتی تفسیر نداشته، کسی حتی تعبیر نداشته، کسی حتی تشریح و توضیح و تبیین نداشته، این قرآن همش گفتن آقا هست کنا کتاب الله، همین کتابی بوده، هیچ کم نمیرسه که معنی این آیه چیه. آقا معنی آیه چیه میگه همین که فهمیده خود ترجمه فهمیده درسته به اون تمام، هیچ چیزی که صحبت نداره. چیزی که زیاد شده در عرض این 3 تا خلیفه در این مدت فقط حافظ ظاهر قرآن بوده، چیزی که همون کشورهای اسلامی هم هست، یعنی همین ظاهر قرآن حافظ باشه، همه حافظ باشن، اما کسی نگاه کنه که چه آیه ای چگونه باید خونده بشه، چه کار باید بکنه، چه معنی از این آیه در بیاره، اصلا دخالت توی کار نداشته باشه. حدیث هم فقط میشه در کنار این قضیه حضرت محمد که تلویحاً که جهل حدیث هم اینقدر زیاد شده بود که حالا ببینید در خطبه حضرت چجوری بیان می‌فرماید. خلفای قبل از من کارهایی را مخالف رسول خدا انجام دادند، عهدش را شکستند و سنتش را تغییر دادند. ببینید چقدر مظلومیت میخواد، چقدر خونه دل میخواد. اصلا نشستن و نگاه کردنش واقعا همونه که استخوان در گلو و خال در چشم. سنتش را تغییر دادن، عهدش را شکستن و اگر من مردم را بر ترک آنها واری داشتم، اگه این آدم کنه آقا این سه خلیفه همچه گفتن دروغه، این 25 سال شما مسیح اسلام منحرف شد، اسلام واقعی اینه، اگر من اینو گفتم و به جایگاه صحیح آن که در زمان رسول الله بود اسلام را و دین را هدایت میکردم، لشکریان پراکنده میشدن به طوری که جز خودم و عده کمی از شیعیانم که موقعیت حکومتی مرا در قرآن و سنت میدانستن باقی نمیماندن، بقیه همه میشدن مرده هست. اصل اسلام هم از روی میدن همه این رفتن دوباره بار خوش بود. این اسلامی که امروز معذنه ها از آن بگن اصلا این چیزیش باقی نمید. من به حضرت برای من برای این اسلام میشه سمخونه دل خوردم، گفتم اب ندارم، هر جوری بودید هم جوری باشید، حالا از این بعد نهی که من بگم انجام بدید، اونا رو فعلا نمیخوام درستش بکنم. به این شیعیان خواست خودم چون که من تفقیم کردم و تفقیم کردم که آقا مسئله خمس این نیست، مسئله خمس همون زکات نیست، همون مالیات نیست، خمس این قرآن اینجور اومده، شرح قضیه به این صورت که شما یه وقت اینایی که گفتن باور نکنید. اینا شیعیان خاص خدا بودن، به بقیه مردم حرف نزد که اینا اصلا 25 سال مغزشون شده و تمام شده کار را دیگه همینجوری نگرشون داشتن باید دست رو زدیم شون نزدیم همین اصل اسلام بدن واقعی دارون کار بقیهش پیش کشه شما باشه. این در زمان امیرالمومنین است. آمد در زمان امام حسن علیه السلام، در زمان عرض خدمتتون که امام حسین علیه السلام آمد جلو که اینها هیچکدوم حکومت نتونستن بگیرن. اصلا امام حسین علیه السلام از اولش که حضرت تا به امامت رسید شمشیرها کشیده شد دنبال حضرت افتادن و حضرت رو توی کربلا به شهادت رسوند. امام مجتبی علیه السلام که سرنامه امضا کرد به معاویه که معاویه به هیچ کدومش پایبند نشد سرنامه، و اون هم آنچنان کرد که از خلفا بدتر در حق خمس انجام داد، نه تنها سهم شیعه رو به طور کل قطع کرد از بیت‌المال، سهم ذی القربا رو به همین صورت اینها همون یه خوبه کمیشن که خلفا گفتم ما یه مقدار کمیش به شما میدید برگشت میدید، معاویه اونها رو هم قطع کرد. اصلا معاویه اومد اون کار گفت اگر بفهمم کسی اسم بچهش رو علی بذاره هر جای خونش باشه، نه اجازه تحصیل بهش میدم، نه اجازه کار بهش میدم، نه اجازه استفاده از تحصیلات اجتماعی بهش میدم، اگر هم جایشون بشه چیزی به پا بشه همین رو میگم گردن میذارم. اصلا بهانه درست کرد داریم هایی که اصلا یک وضعیت خفقان درست شد، سازمان اعتداد امنیتی هم درست کرد و فردی رو گذاشت رئیس این سازمان به نام بوسیر بن ارطغرل، یک فرد جانی جنایتکار، انواع شکنجه ها رو آموزش داد، انواع کارهای اعتدادی بنیان وضعیت رو اصلا او گذاشت که امروزه انگلستان به وجود معاویه به خاطر همچین کارهایش کرد افتخار میکنه و میگه که ما خیلی معاویه حق به گردن ما داره و ما باید مجسمه‌اشو از طلا بگیریم معاویه رو و در یکی از شهرهای انگلستان بلکه پایتختش به نمایش بگذاریم در بزرگترین میدان شهر، برای اینکه معاویه خیلی حق به گردن ما انگلیس داره، ما خیلی چیزا ازش یاد گرفتیم. اینو درست میگه، استعمار و استعمار کردن و نحوه این کارها رو همه رو معاویه یاد و انگلیس‌ها خیلی واقعا در این زمینه ذکر کردن، مطالعه کردن، تحقیق کردن و اینا رو یاد گرفتن. مسئله خمس در زمان امام حسن علیه السلام که اصلا اوضاعش خیلی بدتر شد، در زمان امام حسین علیه السلام که اصلا به کشت و کشتار و به شهادت و حضرت منجر شد، در زمان امام سجاد علیه السلام که حضرت کلن دیگه داغ پدرش بر دلش بود و دیگه در محاصره شدید، تا رسید به زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام که برخورد دو قطب بنی امیه و بنی عباس که اینجا از این فرصت امام باقر و امام صادق علیه السلام استفاده کردن که اون احادیثی که در زمان خلفای قبل و پیشین اینها در نزدشون از اون احادیث از بین رفته بود، اون احکام شروع کردن اون احکام به صورت اصلی خودش بیان کردن، احادیث رو به صورت اصلی خودش بیان کردن، از این فرصت استفاده کردن. و امروز ما هر چی داریم در شیعه دوری مؤسس شیعه امام صادق علیه السلام، برای اینکه احیا کننده شیعه امام صادق علیه السلام بود، از اون فرصت برخورد بنی امیه و بنی عباس استفاده کرد. امروز ما احادیث بسیار در فقه داریم، در وسائل شیعه، در فروع کافی، در روزه کافی، در اصول کافی، راجع به همه موضوعات اعتقادی، و این مؤسس و نمودارش امام صادق علیه السلام. این رسید تا اینجایی که حضرت در زمان خودشون مسائل خمس رو هم بیان کردن و جامعه رو به مسائل خمس آشنا کردن، تأکید کردن روی جریان خمس. حضرت در زمان خودشون فرصت این رو پیدا کردن، هم امام باقر هم امام صادق علیه السلام وکلا و نمایندگانی رو و دفاتری رو ایجاد کردن در روستاها و شهرها، و علناً به اینها دستور دادن بر اساس دانایی هایی که در محضر ما یاد گرفتید و در مکتب ما آموختید فتوا بدید و خمس مردم رو دریافت بکنید. یک علت کلی داشت این مطلب. حضرت معمولاً شیعیان ما با دادن خمس در صورتی که بهشون تعلق بگیره مالشون پاک بشه، زندگیشون پاکیزه بشه. ما دوست داریم زندگی شیعیان ما پاکیزه نباشه، و خیلی جاها حضرات اینها رو میگرفتن، حتی خیلی مقدار زیادشون در میگردنن به شیعه، میگفتن مثلا ما همین گرفتیم تقبل کردیم برگردونیم، یا به شما اجازه دادیم که فلان جایگاه خرج کنیم به خاطر اینکه انبارتون پاکیزه بشه. یعنی قصه شیعه رو میخوردن. رسید این مطلب در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، که او هم یک سیر عجیب و غریبی مسئله خمس داره در زمان اون حضرت، که بعضی از وکلای اون حضرت خیانت کردن. وقتی حضرت از دنیا رفت، امام مشتوم علیه السلام فرستاد سراغ اونها که انباری که به عنوان خمس شیعه شما گرفته بودی در نزد شماست، برید در نزد ما باشه. امام بعد از امام موسی کاظم علیه السلام، ما که علی بن موسی رضا هستیم برید به ما. اونا دیدن که با این پولها، تا دیدن که امام مکتوب در زندان افتاده و 7 سال یا 14 سال تو کشته رفتن، با این پولا ویلا خریدن، خانه خریدن، برای خودشون شروع کردن پول رو انباشته کردن و خمس رو ندادن به صاحبان خودش. در جواب علی بن موسی رضا علیه السلام هم مرحومه نوشتن، بعضیشون البته که آقا از همون شما رو به امامت قبول نداریم، و امام زمان همون مهدی منتظر همین امام هفتم بوده، از دنیا نرفته به آسمان رفته، روزی ظهور خواهد کرد، ما نگه می‌داریم به خودش بودیم، شما امام معصوم نیست. اینو برای چی بهانه کردن؟ برای اینکه پولا رو بخورن و در قول ما مختلی برمتو کنن بره. این بهانه خوردن بود، بالاخره این بهانه خوردن در زمان این گروه هم البته بهش گفتن گروه واقفیه، که دیگه به امام مهدون متوقف شدن که امام مهدی قبول نکردن. این جریانش خیلی مختصر بود، جریانش خیلی جالب داره، جای بحث هم داره. دوران امام رضا علیه السلام اون حضرت در مورد خمس خیلی تلاش کردن، یه مقدار آزادی داشتن، عنوان ولایت عهدی ظاهری که داشتن، یه مقدار آزادی که داشتن در این زمینه احادیث رو از اون حضرت یادگار مانده، که ما انشاءالله در جلسات آتی عنوان بحث روای خمس از اونها برای شما استفاده خواهیم کرد و میخوانیم. خیلی جالب هم هست، خیلی عالی. حضرت در این زمینه خیلی تلاش کردن، شیعیان رو به مسائل خمس آگاه کردن. دیگر بعد از اون بزرگوار دوباره اختلاف بسیار شدید شد به امام جواد علیه السلام در سنه 25 سالگی، امام علی النقی علیه السلام و امام عسکری، که اصلا در بازداشتگاه بودن از اول عمرشون تا آخر عمرشون، دیگه به شهادت رسیدن. امام زمان علیه السلام هم که در زمان غیبت صغرا ظاهرن چند سالی بود که در زمان غیبت صغرا بود، تماس‌هایی داشتن نداشتن، می‌آمدن نمی‌آمدن، حضور داشتن حضور نداشتن، که مردم به غیبت کبرا آمادگی پیدا بکنن. و مسئله خمس در زمان حضرت فقط با نوشته‌هایی که به وکلای خاصه که 4 نفر بودن مسئله خمس دنبال می‌شد، که این 4 نفر نائبین خاص اون حضرت بودن، به اون حضرت در تماس بودن. این چهار نفر وجوهات و مسائل خمسی مردم و شیعیان رو دریافت می‌کردن، خدمت حضرت به اطلاع می‌رسوندن، نه این بولا به درد امام زمان علیه السلام بخوره. حضرت به اینا می‌فرمودن که اینها رو در مسائلی که در زمان رسول الله خرج شد به همون مسائل به خرج بکنن. بعضی وقتا یک مقدارشون خودشون می‌گرفتن که در مواردی که می‌دانن و سلام می‌دانستن خودشون شخصا خرج بکنن. در همین قیمت صغرا کسانی خدمت اون حضرت مشرف شدن خودشون و حتی وجوهاتشون یعنی خمسشون رو عرضه داشتن، تقدیم کردن. در جایی هست علی ابن مهزیار قمی رحمت الله علیه 50,000 دینار طلا میده من در بردن خدمت امام زمان علیه السلام تقدیم کردن به عنوان سهم امام علیه السلام. امام زمان علیه السلام این سهم رو تقبل کردن، برگرداندن به من. من گفتم یک رسول الله چون شما برمیگردونید این پول زیادیه به کار شما میاد، شما اینجا از داخل جامعه نیستید، با این یعنی در موقع از دشمنان میخواید دور بشید، سر به مخارج خودتون دیگرانی که اصلا شیعیانی که میدونید بکنید. حضرت نمونم خود تو چند روز آینده این مبلغ نیاز میشه و نیازمند به این مبلغ میشه. در این مسافرت که میخوای برگردی نیاز به این مبلغ داری، ما نیازی نداریم، ما به تو برگردیم، مال تو پاک کردیم برای اینکه تو بری و از این مال استفاده کنی، به مشکلاتی بر نخوری. این در زمان غیبت صغرا و کبرا. آخرین نائب خاص که از دنیا رفت، حضرت بعد از اون توقیعی صادر کردن. این توقیع با چند روایت هم از امام عسکری علیه السلام آمده، هم از خودمون حضرت. این توقیع به توقیع بسیار مهم میدون، دقت بکنید. اکمال و دین و اتمام و نعمت کتابیست که مرحوم شیخ صدوق نوشته، جلد دوم حدیث چهار صفحه 284 صفحه 484 از محمد ابن عثمان عمری این مطلب رو نقل کرده. این حدیث و روایت در کتاب وسائل شیعه باب 11 از باب صفات قاضی حدیث دوم هم ذکر شد. حضرت بعد از آخرین نائب خاصشون که محمد ابن علی ابن محمد سموری یا سمویری بودن، سموری بودن، حضرت بعد از اون چون تکلیف شیعه من مشخص میشه دیگه، کسی نیه ارتباط به اون بزرگوار داشته باشه، شیعه هم نمیتونه حضرت رو خودش ببینه، مگه خود اون حضرت بیاد به دیدار شیعه. حالا به همین صورت دیگه غیبت کبرا از خواستش و ویژگیهاش همینه که ما نمیتوانیم با اون حضرت ارتباط داشته باشیم به هیچ وجه، مگر حضرت بخواد با ما ارتباط داشته باشه. از اون طرف ارتباط آزاده، از این طرف ارتباط ممنوع. حضرت توقیعی صادر کردن در جواب اینکه آقا بعد از شما شیعه چیکار بکنه. این توقیع مشهور که البته حالا روایت کاملش رو هم من برای شما انشاءالله در ادامه جلسات سعی میکنم که بیارم براتون، چند روایت مختلف داره. یکیش این و اما الحوادث الواقعه، پس در حوادثی که واقع میشه و ایجاد میشه بعد از اینکه دیگه من نائب خاصی ندارم، فرج اون فیها، پس رجوع کنید در اون حوادثی که ایجاد میشه، الا رباط احادیث به فقهای شیعه، به کسانی که اینها مرجعیت دارن فقیهن. اول در روایت دیگه خود از این شرایطش هم بیان کرد. فانهم حجتی علی، من امام زمان بر این فقهای شیعه حجت هستم. حجت چند تا معنی داره، یکیش حافظ و نگهبان و یکیش دلیل و برهان. یعنی من نمیخوام گذاشت اینها اشتباه کنن، اگر کسی فقیه واقعی باشه من با سرشون هستم. فانهم حجتی علی و انا حجت الله و خود منم که حجت خدا هست. با این توقی مسئله خمس در زمان غیبت کبرا و آغازش تا کنون یک مسیر جدیدی پیدا کرد. یعنی در جامعه اسلامی فقیهان آمدن روی کار با شرایطی که در روایت دیگر ما خواهیم خوند، اینها شدن به عنوان امروزه ما میگیم آیت الله العظما مرجع تقلید. مرجع تقلید یعنی کسی که محل رجوع شیعه است از نظر مصائب فقهی و حکم الله و احکام دین، محل رجوع و خودش نه تنها از کسی تقلید نمی کنه، بلکه شرایطی درش هست که بالاتر از مجتهد هم هست. یعنی مجتهد اینه که خودش از کسی تقلید نمی کنه، به استنباط شخصی خودش عمل می کنه، ولی مرجع تقلید درجهش از مجتهد هم بالاتره. یعنی چی؟ یعنی این که نه تنها خودش از کسی تقلید نمی کنه، بلکه شرایطی داره که دیگران هم می توانند از اون با اون شرایط تقلید کنند. این رسید به زمان مراجع تقلید در زمان قیبت کبرا، در زمان قیبت کبرا به ایزم. خب این مراجع سر کار آمدن، در رأس امور قرار گرفتن، اینها می شدن به جای نائبین خاص نائبین عام نام گرفتن، یعنی کسانی که امام زمان علیه السلام به صورت عام اینها رو معرفی کرده، اسم کسی رو نیاورده. دقت بکنید این که میگیم عام، یعنی محمد ابن عثمان، علی ابن محمد سیموری، اینها رو حضرت اسم بود، ای فلانی تو نائب خاص منه. اما در مورد مراجع تقلید در زمان غیبت کبرا که شیخ مفید بودن، شیخ انصاری بودن، از مدر سید مرتضی، سید رضی، بحر العلوم، هلی، از همه اینها بودن، حضرت اسم اینها نیاورده. اینها تو قاعده عام، یعنی که حضرت فرمود که فرجه او الی روات احادیث ما، به فقهای و راویان احادیث ما رجوع کنید، اسم کسی رو نیارید. این میشه نائب عام. نائب عام بودنش از اینجا در میاد. اینا شدن نائبان عام با اون شرط. خب اینها یکی از کارهایی که میتوانستن و میتوانن انجام بدن اینه که خمس را در زمان غیبت کبرا به اون کسانی که تعلق میگیرد از اونها خمس را دریافت کنند. در زمان غیبت کبرا بر اساس آیه شریفه اینها حالا در دو سهم خمس را تقبل میکنند و قبول میکنند. یک، یعنی خمس میشه یک پنجم مالی که خودش تقسیم بر دو میشود. یک سهم امام علیه السلام که سهم الله بود، سهم النبی بود، و سهم چی؟ ذی القربان. دوم اون سه سهم بعدی هم در قالب یک عنوان دیگر، سهم سادات. پس خود خمس در زمان غیبت کبرا به دو سهم کلی تقسیم شد. یک سهم امام علیه السلام، امام علیه السلام یعنی یادتون باشه باز بگیم سهم الله، سهم النبی، سهم ذی القربان. دو سهم سادات که سهم مساکین، یتاما و ابن السبیل از بنی هاشم و سادات باشه. در زمان غیبت کبرا این بزرگواران با تقسیم کردن خمس این دو سهم حسب آیات و روایات آمدن سهم خمس مردم را به یک پنجم مالی که تعلق اگر بگیره رو میگیرن و چی کار میکنن؟ در قالب این دو موضوع قرار میدن، سهم امام، سهم سادات. خب سهم امام، سهم سادات که مشخص خود مراجع هم کاری نمیتونن انجام بدن. سهم سادات رو بعد این سه گروه حتما برسیم، سه گروه سادات، ابن سبیل سادات، مساکین سادات و یتیمان سادات. هیچ کاری دیگه شما نمیتونم بگم. این از سهم سادات در زمان غیبت کبرا، چون خب این امام نیستن، این هم مراجع هستن، فقط هم باید را به دست صاحبانش برسونن. بس میوان سهم امام علیه السلام، سهم امام رو اینها به این نتیجه رسیدن حسب روایات که باید در همون مساردی که رسول الله و امام زمان علیه السلام و بلکه ائمه دیگر مد نظرشون بوده در همون مسارد به خرج بشه. این مصارف هم مشخصه که حالا ما فرصت اونجور اجازه نمیده نمیتونیم این جلسه برای شما بشماریم، ولی تا سهم امام علیه السلام دست خود این ها سهم سادات به سادات برمیگردن. سهم امام رو باز تحکیل داره میکنیم، میاد اون چرا که مد نظر امام زمان علیه السلام و پیامبر بوده و مد نظر خدای دادست به اون صورت به مصرف میشن به خرجش کنن. سهم سادات رو به سادات برمیگردن در اون به موضوع که داشته یتماما مساکین ابنسر. بعضی از فقها دقت بفرمایید، فقهای عمومی این مطلب رو برداشت کردن از آیه و احادیث وارده که در سهم سادات ما میتوانیم به خود فردی که خمس بهش تعلق گرفته بگوییم که خود سهم سادات رو به این سه گروه در صورتی که فقیر باشن میتوانیم بدهی و و ما نیازی نیست ازت ببینیم. اگه سراغ نداشتی بیا به ما بده، ما میدیم به دست سادات. پس ببین، یا من مرجع تقدیم میگیرم، من میدم به سادات، یا خودت میبریم به این سه گروه، ابن سبیل، یتیمان و مساکین میدهیم. بعضی از فقهای قرونی این نظرشون این رایه، مثل حضرت آیت الله العظمی سیستانی، حضرت آیت الله العظمی صافی قلبه، که بیا آقا سهم سادات رو خودتون ببرید به فقیر بدید، اگر نداشتید فقیر سادات، اگر نداشتید بیا بدید ما میدیم. در سهم امام علیه السلام معذرت میخوام، عده دیگر از مراجع اینها نظرشون بر این هست که نه، سهم سادات هم مرجع تقریب باید اجازهشو به شما بده. شما بیایید بگید من یک کسی رو سراغ دارم، ابن سبیل، ابن سکین، سادات هم هست، یتیم هست، ما بدیم چقدر احتیاج داره بهت بدیم، از سهم سادات بدیم بهش پرداخت بکنیم. در سهم امام هم که هیچ کدوم اختلافی نداره، یعنی سهم امام رو میگیرن. مصارف سهم امام به چه صورت هست، اونها رو ما خدمت دوستان در جلسه آتی انشاءالله عرض خواهیم کرد. انشاءالله خداوند متعال به ما توفیق بیشتر در جهت درک مسائل اسلامی، مخصوصا مسائل علمی شیعی، موفق و معید بگرداند. برای سلامتی همه علمای اسلام، همه مراجع اسلام، همه کسانی که زحمت کشیدند تا این پرچم شیعه دست به دست به دست ما و مخصوصا نوجوانان و جوانان عزیزمون برسه، اجماعا صلوات جلیل
اللهم صل علی محمد.